بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 92، سطر 4. قوله قدس سره و فی جریانه علی القول بالعدم اشکاله. بحثمون در حقیقت شرعی تموم شد. الان از این حاشیه که شماره 50 وارد بحث در صحیح و اعم میشیم. این بحث مطرح شده که حالا در شریعت این لفظ مثلا صلات وضع شده برای ارکان مخصوصه یا به نحو مجاز در ارکان مخصوصه استعمال می شده، هر کدوم باشه، آیا حقیقت شرعی چه حقیقت شرعی داشته باشیم چه حقیقت شرعی نداشته باشیم، آیا لفظ صلات که حقیقتا استعمال می شده یا مجازا استعمال می شده در صحیح استعمال می شده یا در اهم، آیا وقتی صلات گفته می شده منظور صلات صحیح یعنی جامع و شرایط و اجزا بوده یا اهم بوده، چه صلاتی که جامع شرایط و اجزا است، چه صلاتی که فاقد شرطی یا فاقد جزئی است، کدام مراد بوده؟ این بحث الان مطرحه که لفظ صلات وضع شده برای صحیح یعنی جامع الاجزاء و شرایط یا وضع شده برای عام یعنی هم جامع الاجزاء و شرایط موضوع له است برای مثلا صلات، هم اونی که فاقد شرطی یا فاقد جزئی است موضوع له است برای مثلا صلات. این اختلافی است که الان من میخوام واردش بشم. مرحوم آخوند در ابتدا میفرماید که اگر حقیقت شرعی داشتیم و ثابت شد که این لفظ حقیقت شده در زمان شارع در این معنای مخصوص، وقت باید بحث کنیم که این معنای مخصوص صحیحش مراده یا اهمش. اول باید حقیقت شرعی ثابت بشود، بعد که حقیقت شرعی ثابت شد وقت بحث کنیم که اون معنایی که شرعاً حقیقت است معنای حقیقی است، حقیقت است نه، شرعاً معنای حقیقی است برای این لفظ، آیا اون معنا صحیحش هست یا اهم است. کلام مرحوم آخون به این صورت که مرز کردم نبود، به این صورته که بنابر قول به حقیقت شرعی واضح است که این نزاع پیش می آید. بنابر قول به حقیقت شرعی واضحه که این نزاع پیش میاد. در اگه ما قبول کنیم که حقیقت شرعی ثابته و ما حقیقت شرعی داریم، وقت باید ببینیم که اون معنایی که معنای حقیقیه برای این لفظ قرار داده شده آیا اون معنای صحیحه یا هم جای بحث میاد، جای بحث هست. اما اگر ما حقیقت شرعی رو منکر شدیم، اگر حقیقت شرعی رو منکر شدیم، ورود در این نزاع یه مقدار مشکله که بحث کنیم آیا صحیح معنای صحیح اراده می شود یا معنای اعم اراده می شود. این بحث مشکلی که ما درش وارد بشیم. بنابر این که ما حقیقت شرعی نداشته باشیم، طرح این بحث به نظر مشکل می رسد. این فرموش مرحوم آخوند. مرحوم محقق اردبیلی می فرمایند که ما به کلمات علما که مراجعه می کنیم میبینیم عناوینی که آوردند در باب صحیح و عام، عناوینشون نشون میده که بعد از قبول حقیقت شرعیه وارد این بحث شده. پس به لحاظ عناوین حق با مرحوم آخونده که عناوین نشون میدهد که اینها قبول کردن حقیقت شرعیه رو، بعد از این که حقیقت شرعیه رو قبول کردن وارد این بحث شدن که آیا این معنایی که معنای حقیقی این لفظ است همون صحیح است یا اهم است. ادلهشون هم که مراجعه کنیم همینه، تو ادلهشون هم که بحث میکنیم و جستجو میکنیم و حتی ما دقت میکنیم میبینیم که بنابر ثبوت حقیقت شرعی این دلائل قامه شده. از این جهت هم حق با مرحوم آخونده. هم عناوینشون قاصر است از اینکه بتواند اونجایی رو که حقیقت شرعی رو قبول نکردیم این نظر رو وارد کند، هم عناوینشون قاصر، هم دلیلشون قاصر. دلیلشون و عناوینشون شامل نمی شود خلاف را حتی در جایی که حقیقت شرعی نداشته باشیم. فقط اختلاف در صحیح و عام رو از عناوینشون و دلیلشون کشف میکنیم که در فرض ثبوت حقیقت شرعی داره. پس تو اینجا حق با مرحوم آخونده. ولی وقتی به ثمره بحث مراجعه میکنیم میبینیم ثمره بحث صحیح و عام هم در اونجا که ما حقیقت شرعی داریم، هم بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعی این ثمره جا داره، هم بنابر قول به نفی حقیقت شرعی این ثمره جا داره. بنابراین به لحاظ ثمره باید گفت نزاع در صحیح و عام هم بر فرض ثبوت حقیقت شرعی هست، هم در فرض انکار حقیقت شرعی هست، در هر دو حال است. ثمره اینه. کسانی که میگویند الفاظ شرعی مال صحیحه، میگن اگر در یک جا شک کردیم که فلان چیز جز است یا شرط است، نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و شرطیت و جزئیتش رو نفی کنیم. نمیتونیم بگیم کلام مطلق است. نمیتونیم بگیم کلام مطلق است پس این شرط رو یا این جزء رو معتبر نگیریم. ولی بنابر نظر اهمی ها که میگوین لفظ وضع شده برای اهم مسئله و پاسد، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم و بگوییم که این شرط رو یا این جزء رو نداریم، شرطی مشکوک باشه یا جزئی مشکوک باشه با اصالت اطلاق میتونیم نفیش کنیم. این ثمره بین قول صحیح و اهم است. در این ثمره چه فرقی میکنه ما حقیقت شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ عناوین که مهم نیست، عنوان رو علما اینطور قرار دادن، خب ما عوض میکنیم طور دیگه قرار میدیم. ادله مهم نیستن، چون ادله رو اونا اینطوری تنظیم کردن روی این فرض بودن، ما دلیل میاریم رو فرض دیگه میبریم. پس عنوان و دلیل هر دو این بحث رو اختصاص میدن به فرضی که حقیقت شرعی ثابت باشد، ولی نه عنوان میتواند مخصص باشد نه دلیل میتواند مخصص باشد. مهم اون ثمره است. ما بینیم ثمره نزاع در هر دو جاری است، پس خود نزاع رو در هر دو جاری میکنیم، یعنی در هم در فرض ثبوت حقیقت شرعیه، هم در فرض انکار حقیقت شرعیه. این کل حاشیه است که مرحوم اصفهانی در اینجا داره. ببینید حالا من اینو تو حاشیه بعد باید مطرح کنم، این سوال شما رو باید در حاشیه بعد مطرح کنم. الان سوال شما اینه که بنابر انکار حقیقت شرعیه نزاع صحیح و عمی و به تبع ثمره بین این نزاع چطوری میاد، چطوری تصویر میشه؟ اصل نزاع رو من مطرح کنم، ثمره خود به خود معلوم میشه. نزاع این است که شارع بنابراین که حقیقت شرعی نداشته باشیم باید استعمالات شرعی مجاز باشه، در مجازم علاقه لازمه. وقت نزاع اینطوری میشه، علاقه ای رو که شارع در این استعمالش بین معنای لغوی برقرار به کار برده، علاقه بین معنای لغوی است و معنای صحیح، یا علاقه بین معنای لغوی است و معنای اهم. اون علاقه ای که شارع به کار برده و با آوردن اون علاقه یا با توجه به اون علاقه این لفظ رو در معنی مجازی به کار برده، آیا علاقه است بین معنای لغوی و معنای صحیح شرعی، یا علاقه است بین معنای لغوی و معنای عام شرعی؟ علاقه رو باید جستجو کنیم. این نزاع اینجاست. اگر برامون روشن شد که علاقه که شارع به کار می برده بین لغوی و صحیح بوده، حکم می کنیم به این که این کلمات مجازی در صحیح به کار رفتن، چون حقیقت شریعی که نداریم، بنابراین قول انکار حقیقت شریعه. باید بگیم این معنای مجازی در صحیح به کار رفته. اما اگر ثابت شدیم که علاقه بین معنای لغوی و معنای عام مطرح بوده، باید بگیم این معنای مجازی رو که پیغمبر به کار برده در عام به کار برده، اون وقت نزاع درست میشه، ثمره نزاع مترتب میشه، که این البته عرض میکنم مربوط به حاشیه بعدی ماست. صفحه 92 هستیم، سطر 4. قوله قدس سر رو من عبارت مرحوم آخوند رو میخونم کلشو، با توجه به مسائلی هم که گفتم فکر میکنم دیگه توضیح لازم نداشته باشه. لا شبهته، مرحوم کلام مرحوم آخونده قبل از اینکه این جمله ذکر شده بیاد، مرحوم آخوند اینطوری داره: لا شبهته فی تعطل خلاف، خلاف یعنی خلاف صحیحی و عمی، یعنی نزاع، خلاف یعنی نزاع، نزاع عمی و صحیحی می آید علی القول به ثبوت الحقیقت شریعه. اگر کسی قائل به حقیقت شریعه بشه، شکی نیست که نزاع صحیح و عمی رو میتونه مطرح کنه. و فی جریانهی یعنی جریان خلاف، یعنی جریان نزاع، علی القول بالعدم یعنی عدم ثبوت حقیقت شریعه اشکال. اگر ما قائل به عدم ثبوت حقیقت شریعه بشیم، در این که بتوانیم نزاع صحیح و عمی رو اجرا کنیم اشکال است. چرا اشکال است؟ چون کلمات علما قصور دارد که بتواند نزاع رو در صورت نفی حقیقت شرعیه نیز اجرا کند. ادله شون هم قصور دارد. مرحوم مسواری فهمت قبوله، هم عناوینشون قصور داره، هم ادله شون قصور داره، ولی ثمره نظام مهمه، ثمره در هر دو حال جاری است. پس نظام میتواند در هر دو حال جاری باشه. این نزاع صحیح و عمی هم در فرض ثبوت حقیقت شرعی جا داره، هم در فرض نفی حقیقت شرعی. لا شبهه که عنوان بحث، یعنی بحث در صحیح و عمی، و دلیل طرفین قصور دارد از شمول. شمول یعنی این که نزاع شامل شود، دقتون شمول چه داری معنا میکنه، یعنی این که نزاع شامل شود حتی قول به عدم حقیقت شرعیه را. عناوین و ادله از چنین شمولی قصور دارد، تقریبا میشه گفت اختصاص دارد به فرض قول به حقیقت شرعیه. یعنی اگر ما قائل به حقیقت شرعیه بشیم، نزاع صحیح و اهمیت، این عناوین بحث و همچنین ادله طرفین اینو به ما میفهمونه. اما الا ان تصریحه النزاع لا تدور مدار العنوان والادله، سرایت دادن نزاع به جای دیگر دائر مدار صدق عنوان و ادله نیست، که در مانانوفی بگید در فرض انکار حقیقت شریعه عناوین نمیان، ادله نمیان. خب نیان، ما عنوان رو عوض میکنیم، ما دلیل دیگه میاریم تا این قصور از بین بره و نزاع هم در فرض حقیقت شرعیه، هم در فرض انکار حقیقت شرعیه جاری بشه. نه، ادله به ثمره کار نداره. ادله دلیل اثبات میکنه مطلب رو، مطلب رو اثبات میکنه که وقت شده برای صحیح، یا ثابت میکنه که وقت شده برای هم. بعدن بحث در ثمره میکنیم. خب چه ثمره ای داره؟ اگر برای صحیح باشه چه فایده داره؟ برای هم باشه چه فایده داره؟ ممکنه ثمره رو قبل مطرح کنیم، ممکنه بعد مطرح کنیم، ولی مفاد دلیل که ثمره نیست. مفاد دلیل اثباتی که از طرفینه. وقت ما این نزاع چه ثمره ای داره؟ اگر این ثابت، این طرف ثابت بشه چه حکمی میکنیم؟ اون طرف ثابت بشه چه حکمی میکنیم؟ خود ادله اثبات یکی از دو طرف رو به عهده داره، حکمی رو که ما بعد از اثبات میکنیم دلیل بیان نمیکنه.
این نظام مخصوص حقیقت شرعی نیست، ولی عدلیت دو جور میشه.
ادله میگه صحیحه، منتها دلیل طوری تنظیم شده که پیداست قائل به حقیقت شرعیه در این دلیل رو میگه، نه میگه بلکه تو کلماتش عکس میکنه. اون وقتی که بحث رو برده رو ثبوت حقیقت شرعیه، بعدن دلیل میاره برای این که این معنای حقیقی عبارت است از صحیح، یا این معنای حقیقی عبارت است از عام. مثلا کاری به موردی که نفی میکنه حقیقت شرعیه رو نداره، در همون موردی که حقیقت شرعیه اثبات میکنه دلیل میاره. بعض روما ما یجب و تسریه نزا ما عموم ثمره لغیرهی، یعنی غیر مورد نزا. اگر دیدیم ثمره شامل غیر مورد نزا میشه، ما نزا رو عام میگیم. پس ما نزا رو دائم مدار ثمره قرار میگیم. اگر ثمره خاصه نزا خاصه، اگر ثمره عامه نزا عامه. چون ما فی مانحنفی، در مانحنفی ثمره عموم دارد لغیر موردی که شما گفتید، یعنی لغیر مورد فرض ثبوت حقیقت شرعیه. در اونجا میبینیم که ثمره میاد، چون ثمره میاد پس نزا رو عام میگیم، نزا صحیح و عمی رو عام قرار میگیم، هم در فرضی که ثبوت حقیقت شرعیه رو داشته باشیم و هم در فرضی که این ثبوت رو نداشته باشیم نزا رو اجرا میکنیم. فإنه لو ثبت فإنه لو ثبت اصالت استعمال در صحیحه یا اهم لترتب علیه ثمرت النزاع. اگر ثابت شود که استعمال در صحیح مطابق اصله یا استعمال در اهم مطابق اصله، ثمره نزاع حاصل می شود. لترتب علیه، یعنی بر این ثبوت بر این ثبوت استعمال در صحیح یا استعمال در عام لترتب علیه ثمرت النزاع. ثمره النزاع چیه؟ من تمسک بالاطلاق بنابر قول عام، عدم تمسک بالاطلاق بنابر قول صحیح. این ثمره موجوده، این ثمره فرق درش فرق نمی کنه چه ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشیم چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشیم، در هر دو حال این ثمره هست. و چون ثمره در هر دو هست، در هر دو حال هست، پس طرح نزا در هر دو حال جایزه، اگر چه دیگران طرح نزا نکرده باشه. پس این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم که بحث در حقیقت در بحث در صحیح همه متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست. اگر حقیقت شرعیه ثابت شود یا اگر ثابت نشود، در هر دو حال ما این بحث رو مطرح میکنیم. مرحوم آخوند فرض میکنه اونجایی رو که ما به حقیقت شرعیه قائل نیستیم و بعد نزاع صحیح و عمی رو اجرا میکنه. میفهمد عناوین قاصرن، ادله قاصرن، اما ما میتونیم خودمون تصوراً طرح نزاع بکنیم. ولی حالا نزاع رو بردن تو اون موضع، ولی ما تو این موضع هم میتونیم طرح نزاع بکنیم. یعنی در فرض ثبوت شرعی حقیقت شرعیه نزاع رو بردن، ولی ما میتونیم در فرض عدم حقیقت شرعیه هم همین بحث رو و نزاع رو بیاریم. وقت بیان میکنم به همون بیانی که من از خارج کردم. اینطور بیان میکنم: بنابر این که ما حقیقت شرعیه نداشته باشیم و استعمالات شارع در معانی شرعی تماما مجاز باشه، باید ما بین این مجاز که معنای شرعی است و اون حقیقت که معنای لغوی است علاقه درست کنیم. کسی که حقیقت شرعی رو قبول نداره و قائل به مجاز هست میگه باید علاقه رو بین معنای مجازی که الان به کار میبری که معنای شرعی است با حقیقت لغوی درست کنی. وقت این نزاع پیش میاد که علاقه رو بین چی و چی درست کنیم، بین صحیح و معنای لغوی ایجاد ادعا میکنیم علاقه رو، یا بین ام و معنای لغوی علاقه داریم. نزاع میبینید الان هست، نزاع به این صورت مطرح میشه. حالا که قرار است این الفاظ در معانی شرعی مجازن استعمال بشوند و ما احتیاج به علاقه داریم، آیا علاقه رو بین معنای لغوی و معنای صحیح ملاحظه میکنیم و حکم میکنیم به این که این الفاظ در صحیح به کار رفتن، یا اینکه علاقه رو بین معنای لغوی و اهم موجود میبینیم و حکم میکنیم که این الفاظ در اهم به کار رفتن؟ خب پس خود مرحوم آخون رو داره تصویر میکنه نزاع رو، حتی بنابراین که حقیقت شرعی نداشته باشه. بعد مرحوم محقق این مطلب رو که مرحوم آخون نقل کرده یک بار از تقریرات مرحوم کلانتری نقل میکنه، یک بار هم تطبیق میکنه بر خود عبارت مرحوم آخون، که توضیح مطلب رو یک بار از اون کتاب مرحوم کلانتری میاره که اسمش متاره الانظاره، یک بارم اون چه که در متن کفایه آمده تخلیق میکنه. حالا متن کفایه تون بعدن مطرح میکنه، ما بعدن میاریمش. الان بحث رو میبریم با استفاده از کلام متاره الانظار، یعنی مرحوم کلانتری در این کتاب. شاید من مطلب از خارج گفته باشم، خیلی احتیاج نباشه، ولی در این حال اشاره میکنم. مرحوم کلانتری یک بار با توجه به قول صحیحی ها مسئله رو مطرح میکنه، یک بار با توجه به قول اهمی ها. در قول صحیحی ها اینطور میگه، میگه علاقه رو شارع بین صحیح و معنای لغوی رعایت میکنه، بنابراین شارع فقط یک مجاز مرتکب میشه و اون این است که لفظ رو از معنای لغوی به معنای شرعی اطلاق میکنه، دیگه کار دومی انجام نمیده. معنای صحیحه، تصرف دیگه نمی کنه. ولی اگر ما قائل بشیم به این که این الفاظ برای اهمند، شاره یک بار مجاز قائل می شود که لفظی رو که معنی لغوی دارد در معنی شرعی به کار می بره، بار دوم مجاز قائل می شود اون معنایی که حقیقتاً باید صحیح باشد بر فاقد شرط هم یا فاقد جز هم اطلاق میکنه، که این باز یه نوع مجاز دیگه است، دوتا مجاز درست میشه. ولی توضیح میدن که این دوتا مجاز نیست، شارع این کارو نمیکنه. اینطور نیست که شارع دو بار مرتکب مجاز بشه، بلکه فقط یک بار مجاز انجام میشه و اون اینه که لفظ موضوع برای معنی لغوی استعمال میشه در معنی شرعی، این مجاز درسته. ولی در بار دوم مجازی به کار نمیره، ادعا میکند که این فاقد الجزء کواجد الجزء است، این فاقد الشرط کواجد الشرط است. یه ادعایی کنار اون مجاز قرار میگیره، نه مجازی کنار مجاز قبلی، بلکه ادعایی کنار مجاز قرار میگیره. پس دوتا مجاز حاصل نمیشود به قول ایشون سبک مجاز از مجاز نمی شود، مجازی از مجاز دیگر ریخته نمی شه، بلکه ادعایی در کنار اون مجاز اولی باقی می شه.
نمی شه توجیه کرد به این که دومین مورد که شعاره میاد ادعا میکنه که فاقد جزء فاقد شرط رو هم صحیح بزنید.
این مجاز لغوی دیگه نیست، معنایی رو جدید جعل نمی کنه.
یعنی ادعایی که اشاره میکنن اصلا در مبحث لغت نیست،
در مبحث لغت نیست،
یعنی خود ادعا داره شرط میشه دیگه، اصلا نمیشه مجاز،
بحث عقلی میشه،
عقلی
بحث عقلی میشه، نه بحث لغوی دیگه، اصلا مجاز اینجا پیش نمیاد. یعنی اینطور نیست که شارع
داخل در حیطه خود شرط
در کار واضح تصرفی کرده باشه تا مجاز لغوی بشه. شارع در کار لغوی دخالت نکرده، اون اول بار دخالت کرد که معنای لغوی رو کنار گذاشت، معنای شرعی رو به جای لغوی نشون، این یه دخالت در کار لغت بود، در کار واضح لغت بود، این شد مجاز. در بار دوم دیگه دخالت در کار لغت نمی کنه، میگه که این معنای شرعی از این لفظ استفاده شد با دخالتی که من کردم، حالا من اون معنایی رو که فاقد جزئه یا فاقد شرطه ادعاءن با واجد یکی حساب میکنم، پس من در ادعای خودم فاسد رو به جای صحیح قرار میدم و میگم که مراد من اهم است. این بنابر قول صحیح است، بنابر قول اهمی بعید نیستم بخونیمش، یعنی این تجربیم کافیه. ولی
اگر قائل باشیم این که مثلا عرف متعارف به مثلا فاقد شرط یا فاقد جزء مثلا صحیح اطلاق نمی کنه، بعد شارع بیاد این کار رو انجام بده، خودش تصرف در شرع، تصرف در لغت نمیشه.
یعنی اگر ثابت کنه لغت،
ما این توجیه دوم رو که مجاز دوم رو خواستیم درست کنیم، این گفتیم داخل در حیطه خود شرعه. بعد از اینجا
یعنی شما میفهمید که خود واضح هم بحث کرده باشه برای صحیح،
حالا واضح یا همون عرف متعینی که در مردم هست، حالا تعین ایجاد شده، حالا تعین یا تبیین، اینها در غیر اون مسائل شرعی و اینها مثلا به فاقد شرط مثلا چیزی نمیگن، حالا در غیر هم مسائل شرعی، بخاطر این در عرف بود و در لغتی بود، بخاطر شارع بیاد غیر از این رو وضع کنه، باز این تصرف در لغت نمیشه.
بله اگه در لغت وضع شده باشه برای صحیح لغوی، شارع بیاد در اهم شرعی به کارش ببره، فقط یک مجاز بیشتر نیست و اونه که از لغت منتقل شده به شرعی، اون لغوی صحیح لغوی رو میگه. ما الان دوتا کار نمی کنیم، ما اصلا معنای جدیدمون با معنای لغت یکی نیست که صحیح اونو تو این اعتبار کنیم. دقت میکنی چه از میکنم؟ یعنی میخوام بگم که شارع موظف، شارع وقتی که معنای لغوی رو عوض کرد، صحیح و فاسد لغوی رو همه رو گذاشت کنار، یه معنای جدید درست کرد. اینطور نیست که فقط بگیم معنای لغوی رو عوض کرد، صحتش هم یه بار دیگه عوض کرد، دو تا تصرف که نمی کنه. شارع همون اول معنای لغوی رو چه صحیح چه اهم چه هرچی میذاره کنار، معنای شرعی به جاش میاره، این مجاز تموم شد دیگه. حالا لغت صحیح گفته، اهم گفته، اون دیگه مهم نیست، فعلا شارع معنای لغوی رو کنار گذاشته، خودش معنای جدید ارائه داده و تو معنای جدید خودش یه صحت و اهم جدیدی درست میشه، کاری به لغت نداره. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ معنای لغت با معنای شرع فرق میکنه، پس صحت و اهمیت اون با صحت و اهمیت شرعی فرق داره. اگر شارع معنی لغوی رو تبدیل کرد به شرعی، دیگه دوباره لازم نیست صحیح بودنش هم تبدیل کنه به اهم، همین که تبدیل کرد معنی لغوی چه صحیح چه اهم میش میره کنار، یه معنی جدید میاد که معنی شرعی است، این خودش به استقلال، یا صحیح داره اهم داره. حالا میخوام ببینیم که شارع در صحیح این لفظی که معنا نیست، صحیح معنایی که مربوط به خودشه به کار برده، یا در اهم میش
میره. چون اول کلامه که خود ما میگیم در حقیقت غیر شرعیه، خود عرف به هر حال یا صحیح است یا اهم است، ما همین رو بیم ارشاد قرار بدیم برای اینکه کشف کنیم مراد شارع رو، که آیا اون حقایق شرعیه رو هم برای صحیح قضیه
میخواد به بنا اوغلا تمسک کنیم.
نه خب خدمت
شما دیگه، شما رو بنا اوغلا
تمسک کنیم،
به لغت کار ندارید، شما به بنا اوغلا کار دارید، میگید اوغلا و اوغلا هر معنایی رو که میشنون هم میکنه به معنی صحیح. اشاره چیزی لغوی یعنی واضح چیزی نگفته. بنای عقلا بر این است که الفاظی که میشنون هم میکنه بس یه بس دیگه است.
اون رو قبول دارم. نه اینکه شما میفرمایید که شعر دو تا کار نکرده یک کار، همین اول کلامه. یعنی ما هنوز نفهمیدیم شعر اصلا چی کار داره میکنه اینجا. آیا از همه اول فقط یه حقای شرعیه بس کرده یا نه بعد سعی و همان بس
کرده؟
همین هنوز نفهمیدیم.
خوندن شعر فهمیدیم. شعر ببینید عبارت رو توجه کنید. شعر بین معنای صحیح خودش با معنای لغوی علاقه برد قرار کرده یا بین معنای عام خودش با لغوی، دو تا فرض بیشتر نداریم. یا علاقه رو بین صحیح و لغت گذاشته یا علاقه رو بین عام و لغت گذاشته. این و یک بار آمده از لغت بیرون، از لغت که آمده بیرون رفته سراغ معنای شرعی خودش، رفته سراغ معنای صحیح، رفته سراغ معنای عام. دو تا کار نمی کنه. یک بار از لغت داره میاد بیرون شاره، اون وقتی که میاد از لغت بیرون میره سراغ معنای شرعی عام یا سراغ معنای شرعی صحیح. اصلا کاری به لغت دیگه تو لغت تصرف جدید نمی کنه. یک بار از لغت بیرون میاد، وقتی آمد تو معنای جدید اون وقت بحث در اینه که با آمده تو معنای جدیدی که صحیح است و تو معنای جدیدی که عام است. توجه میکنید دوتا نجاز نمیشه. شما دارید فرض میکنید یک بار در انتقال از معنای لغوی به شرعی از لغت فاصله گرفته، یک بارم در این که لغت برای صحیح وضع شده بوده حالا داره برای عام وضع میکنه فاصله گرفته. اینطور نیست. اصلا کار به صحت و عام معنی لغت نداره. از لغت که بیرون آمد چه برای صحیح بوده چه برای عام بوده میاد تو معنی خودش، تو معنی خودش دوباره یه دستگاه جدید برقرار میشه، آیا صحیح است یا عام است. قول هو قدس سرو من قبل از عبارت مرحوم، قبل از این عبارتی که مرحوم اصفهانی از آخون نقل کردن بخونم. غایت ما یمکنه ان یقال فی تصویرهی، یعنی تصویر جریان خلاف علل قول بالعدم. کلام آخوند ببرم زمین شو برمیگردم. غایت ما یمکن ان یقال در تصویر جریان خلاف حتی علل قول بالعدم، یعنی عدم حقیقت شرعیه، ان النزاع وقع علی هذا، علی هذا یعنی بنابر انکار حقیقت شرعیه، وقع فی ان الاصل، فی ان الاصل تو متن کتاب هست، فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمل مجازا فی کلام اشاره، اصل در این الفاظی که در کلام اشاره به کار رفته، هو استعمال ها فی خصوص صحیحه بر ان
بله حاضر
به چی برمیاد؟ یعنی علا فرض این که ما منکر حقیقت شرعی باشیم.
کجا نوشته
علا حاضر؟ اصلا بحثش در همینه. آیت و ممکن اول فی تصویری، یعنی تصویر جریان خلاف علال قول بالعدم، میتونیم بگیم اندر نزابق علا حاضر یعنی علال قول بالعدم.
حاضر خلاف دیگه؟
نه خلاف، نه خلاف در صحیح و عمی علا حاضر یعنی بنابر این کار حقیقت شرعیه. نزاع در این که صحیحی اراده شده یا هم صحیح اراده شده یا هم اراده شده، این نزاع علا حاضر یعنی بنابر این کار حقیقت شرعیه، وقع فی ان الاصل فی حاضر الفاظ مستعمله مجازن. ببینید قید مجازن میره، چون فرض اینی که حقیقت شرعیه نداریم، پس این استعمالات که در معنای جدید داره به کار میره همشون مجازن. حالا بحث میکنیم که در این الفاظی که استعمال میشن مجازن در کلام اشاره، از استعمال این الفاظ است در خصوص صحیحه، یعنی علاقه رو بین معنای لغوی و خصوص صحیحه رعایت کردیم اول اهم، یا اینکه استعمال این الفاظ است در عام، یعنی علاقه رو بین معنای لغوی و عام رعایت کردیم. به معنای اینکه اگه هما قدر تو برد کدوم یکی از این صحیح و عام هستن که علاقه بینش و بین معانی لغوی اراده شده. ابتدا این همون وقتی که اشاره اولین مجاز رو به کار می برده، در کدام یک ابتدا علاقه رعایت شده بعدن در دیگری به کار رفته. یعنی اول مثلا پس اون چشار بین معنی لغوی و معنی صحیح علاقه رو رعایت کرده و استعمال کرده. خب اول استعمال استعمال در صحیح بوده، بعدن به تبع استعمال در عم هم شده. ممکنه برعکس بگید، اول علاقه رو بین معنی لغوی و عم اراده کرده، بعدن در صحیح هم استعمال کرده. حالا اون اولین کاری، اولین استعمالی که کرده، علاقه رو کجا برده؟ بین معنی لغوی و صحیح یا بین معنی لغوی و عم؟ کدام برده؟ حالا بقیه حرفای مرحوم آخوند اگر لازم شد توضیح میدم، اگر نه لازم نیست توضیح میدم. تقریبه هو، تقریب کلام مرحوم آخوند علاما فی تغییرات بعض اعظم رحم الله، یعنی مطر الانزا که تغییرات مرحوم کلانتری از دست شیخ هست، تقریبش این است که لفظ گاهی استعمال میشه این دست صحیحه فس صحیح. بله کلانتر معروف کیشی؟
شرح لومه رو شون کنم کلانتر شرح
نه خیر، کلانتری که شرح لومه رو تصدیق کرده که معاصر ما بوده، این شاگرد مرحوم شیخه. نوشته سال 1292 ایشون مرحوم شده، در حالی که مرحوم کلانتر تا نزدیک های 1400 زنده بود. شاید این 100 سال بعد از اون کلانتر که مطلب الانظار نوشته تقریبا زنده بود، تقریبا. اون کلانتری که لومره تصدیق کرده اعتباره سید بوده.
بله سید،
بله سید بوده. این سید نیست،
اون کلانتره،
اون کلانتری، اون کلانتری، این کلانتری شاید، یعنی نمیدونم بحثا غیر از همه. برای تقریب و علم مافی تقریبات بزل عاظم رحمه الله این است که لفظ قد استعماله، کلمه قد اینجا به اعتبار نزاعی است که بین صحیح و عام نیست. نه اینکه صحیح بگه گاهی اینطوری استعمال میشه مفهومش میشه که گاهی طوری دیگه استعمال میشه، نه، صحیح میگه حتما همینطور استعمال میشه، عامی هم میگه حتما اونطور استعمال میشه. این قد رو که آوردیم به خاطر اینکه صحیح با عامی دو جور حرف زدن، گاهی اینطوری حرف میزنیم گاهی اونطوری حرف میزنیم، ولی صحیح همه جا اینو میگه، عامی همه جا اونو میگه. استعمال شده در نزد صحیح فس صحیحه، یعنی این لفظ صلات مثلا در عمل صحیح و ارکان صحیحه به کار رفته، لعلاقت بینها و بین المعنی لغوی. یعنی بین معنی لغوی و معنی صحیح علاقه هست، اما در فاسده به کار رفته، نه به خاطر علاقه بلکه با تصرف، همون که عرض کردم. اینطور نیست که شریعت یه علاقهی بین معنای لغوی و معنای اعم دیده و رعایت کرده، بلکه معنای اعم رو نازل منزله معنای صحیح کرده. این نازل منزله توجه کنید، نازل منزله این ادعا کرده، ادعا کرده که این فاقد شرط یا فاقد جز مثل واجد شرط و واجد جزه، ادعا اینو به جای اون نشونده.
این ادعای
مرحوم
شیخه،
این حرف،
یعنی ادعای شیخ میشه،
این حرف کلانتریه که دیگه نقل از شیخه دیگه.
نه اینکه فاسد و نازل منزله رو بده،
نه این نه به حرف شیخ نیست، این تبیین شیخ است. شیخ داره تبیین میکنه که صحیحی چگونه
نمیشه. خب فاسد رو هم وضع میکنه، استعمال میکنه خاطر علاقه بین فاسد و
نمیگه اینجا میگه نمیگه
چرا اونو نمیگه. خب همین
قبول نداره.
خب پس مبنای شیخ اینه، مبنای شیخ دیگه،
این هم داره مبنای شیخو میگه، این نه مبنای آخونده، نه مبنای خود مرحوم اصفهانیه، داره میگه که این کلام آخوند رو به مبنایی که کلانتری از شیخ نقل کرده من دارم توضیح میدم. یعنی شیخ داره این مطلب رو توضیح میده، کلانتری داره از اون نقل میکنه. لال علاقت بینها و بین المعنی الاصلی، نه اینکه شارع بینها یعنی بین معنی فاسد و معنی اصلی که اون معنی لغویست علاقه ای رو رعایت کرده باشه، ولال المشاکل بینها و بینهو، بینها یعنی فاسده، بینهو یعنی معنی اصلی، یا بینها و بین صحیحه، نه به علاقه مشاکلت توجه داره نه علاقه دیگری وجود دارد، بل من جهت تصرفی امر عقلی، در یه امر عقلی داره تصرف میکنه و اون این است که فاقد جز رو به منزله واجد الجز قرار میده. توجه میکنید که این کار عقلیه، در عقل میگوید فاقد الجز با واجد الجز فرق دارد، این یکی اون یکی نیست. شارع داره در این حد و حکم عقل تصرف میکنه، میگه نه اینجا فرق نداره، عقل میگه فاقد با واجد یکی نیست، شارع تصرف میکنه میگه نه خیر اینجا واجد به منزله، اینجا فاقد به منزله واجده، اینجا یکی هست، که تو لغت و لفظ و اینا تصرفی نداره، علاقه هم جا به جا نمی کنه، همونی که هست هست. تو این مسئله عقلی شارع تصرف میکنه، عقل حکم میکنه، قانون دارد که فاقد و واجد یکی نیست، به منزله همدیگه هم نیستن، این حکم عقله. شارع تو این حکم عقل تصرف میکنه، میگه اینجا فاقد مثل واجده، بل من جهت تصرفی عمل العقلی و به این و تنزیل عطف تفسیر بر مطلب قبل و تنزیل معدوم من الاجزاء و شرایط منزلت الموجود، نازل میکند اون عملی رو که معدوم است اجزا و شرایطش. ببینید من المعدوم بیان میگیرم برای الف لام المعدوم، الذی یعنی عملی که ندارد، چی رو ندارد؟ اجزا و شرایط رو، اون رو منزله موجود قرار میده. خب چرا میگید تصرف در امر عقلی کرده؟ بگید که بالاخره بازم یه تصرف لغوی داره، میگن لعلا یلزم سبک المجاز من المجاز، تا اینجا نباشه که یه مجاز از دل یه مجاز دیگه بیرون آورده باشیم، یه مجاز از اول حاصل شد که شارع معنای لغوی رو برداشت عوض کرد معنای شرعی به جاش گذاشت، و از دل این مجاز میخوام یه مجاز دیگه به دست بیاریم که بگیم معنای شرعی رو مجازن در فاسد به کار برد، معنای شرعی هم که وضع شده برای صحیح، خودش وضع شده برای صحیح، مجازن در فاسد بکار بود. این میشه دو تا مجاز، یه مجاز این که از معنای لغوی به معنای شرعی صحیح رسید، دوم این که از معنای شرعی دوباره منتقل شد به معنای لغوی، به معنای اهم لغوی اشتباه کردن، منتقل شد به معنای اهم، در اون اولی هم علاقه داشت، در این دومی هم علاقه داشت، یا در اولی علاقه بود در دومی مشاکلتی بود، بالاخره یه مشاکلت رو میانه علاقه است دیگه. ایشون میفهمه چیش کنم از اینا نیست، سبک مجاز از مجاز لازم بیاد، فلا مجاز اصلا من حیث المعنا مگر در استعمال لفظ و معنای لغوی در معنای شرعی صحیح، مجاز اونجا اتفاق افتاده، پس در از حیث معنا نه از حیث تصرف در، نه از حیث ادعا، از حیث معنا مجازی نیست، از حیث ادعا چرا؟ از حیث ادعا فاقد رو به منزله واجد گرفته، این یه نوع تصرف و یه نوع مجازی است، ولی از نظر معنا تصرفی نکرده، معنا رو عوض نکرده، معنا همون صحیحی که از اول بوده بوده، اون تا ادعا کرده که اون فاسد هم به منزله صحیحه،
صحیحی که ما داشتیم صحیح شرعی نبوده،
صحیح شرعی رو ترسایی شدید،
خب بحث از حقایق غیر شرعی است که میخوایم مطابق با حقایق شرعی بگیریم.
ببینید حقیقت حقیقت لغوی رو، حقیقت لغوی رو در معنای شرعی صحیح به کار برده، اینجا مجاز درست شد، دیگه دو مرتبه
نه من جزشون نمیم آجام حقیقت اصلا هنوز شریعتی نیست که بخواد حقیقت شریعه بیار
نه بنابرای فرضی که حقیقت شریعه نباشه داریم بس میکنیم
نه خدمت شما عرض کنم که اصلا وقتی الان حقیقت شریعه رو باشه نباشه هنوز وقتی شریعتی نیست حقیقتی هم نداره حقیقتش نیست خب وقتی شعار بیاد الان وضع کنه لفظی رو برای مثلا صحیح هم اصلا تصرف هم نیست چون فرض میگیریم صحیح باشه یا هم باشه در حقیق غیر شرعی است در حقیق شرعی باز به خود شارعه یعنی تصرف هم حساب نمیاد لغت نمیده بگی که این حقایق مثلا صحیح و هم از حقایق لغوی که این حقایق لغوی اهم از شرعی و غیر شرعی است اینو که نگفتیم ما ادعا نکردیم
ما الان کجا داریم بحث میکنیم بنابرای چه فرضی داریم بحث میکنیم بنابرای فرضی که قول صحیح و حجت باشه قول صحیح و حجت درست باشه ما در اون فرض داریم بحث میکنیم صحیح چی میگه شما هم نگیرید بحثو بحث در قول صحیحه یعنی چی؟ یعنی صحیحی میگوید شارع وقتی که داشت معنای لغوی رو به معنای شرعی نقل میداد اون لفظ رو از معنای لغوی برداشت روی معنای شرعی صحیح گذاشت و صحیح درست شد حالا اگر در فاسد داره به کار میبره نه به خاطر اینست که علاقه این فاسد با اون صحیح داشته باشه که مجاز جدید درست بشه بلکه داره ادعا میکنه اون صحیحی که من موضوع الله قرار دادم با این هم یکیه داره ادعا میکنه توجه میکنی از میکنم بنابرای قول صحیحی ما داریم برای بحث میکنیم که شارع وضعش برای صحیح تمام شد یا مجازش در صحیح تمام شد یعنی شارع معنی لغوی رو کنار گذاشت از این لفظ معنی صحیح رو اراده کرد تموم شد بعد حالا اگر من در کلام شارع شما فاسدی رو دیدید که اطلاق صلات برش شده نگید که شارع وضع جدید کرده اون معنای صحیح رو که خودش موضوع له قرار داده بود باز عوض کرد فاسد رو موضوع له جدید قرار داد یا مستمعان فی جد قدر یه مجاز دیگه بشه بگید شارع همون بر اون استعمال قدیم خودش پابرجاست و مستقر هنوز هم لفظ رو در معنی صحیح به کار میبره ولی الان که در فاسد به کار برده داره ادعا میکنه که این فاسد همون صحیح است که من گفتم که دیگه مجازی جدیدی نیست دقت کنید مجازی جدید به این صورته که شارع اول لفظی رو که برای معنی لغوی است برای معنای جدید صحیح وضع کنه بعد دو مرتبه همینی که برای معنای جدید صحیح وضع کرده استعمال کنه در معنای فاسده در معنای جدیدی که فاسده
مجاز جدید رو فاسده
بعد این میشه مجازی بعد از مجاز شارع این کارو نمی کنه شارع لفظ رو که معنای لغوی داشته برای معنای صحیح وضع میکنه یا وضع نمیگیم استعمال میکنه استعمال میکنه روی استعمالشون پابرجا میمونه اونجام که این لفظ رو در فاسد در معنی فاسد به کار میبره اینطور نیست که تبدیل کرده باشه میگه من همون موضوع الله خودم رو همون موضوع الله یا مسلمانوپی خودم رو حفظ کردم منتها ادعا میکنم که اینی که فاسده مثل اونیست که صحیحه فلا مجاز اصلا من حیث المعنا به لحاظ معنا دیگه دستکاری جدید نمیشه اون بار اول این کار شد بار اول معنای لغوی عوض شد معنای جدید آمد بار دوم بیا اون معنای جدید عوض نمیشه معنای جدید تر بیاد همون معنای جدید حفظ میشه و ادعا میشه که این معنای سوم همون معنای دوم است فلا مجاز اصلا به لحاظ معنا یعنی در این کار شارع هیچ مجازی رخ نداده جز در اون اولین بار الا فی استعمال لفظ یعنی لفظی که معنای لغوی داشت فصحیحه این مجاز بود دیگه بعد از این اگر در فاسد به کارش بود مجاز بعدی نیست در فاسد که به کارش میبرد معناش اینه که من اون صحیحی رو که خودم مستعمل و فی قرار دادم توسعش دارم میدم این و حیث و اندل استعمال یه مطلب وابسته به قبل هست ولی میشه سر بحث قرارش داد بذارین شوی جلسه بعد فکر میکنم بد نباشه